کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هند و قل هول کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مشتاقان وصال دوست سلام و شب خیر عرض می‌کنیم. برنامه کیمیای وصال را می‌شنوید که اختصاص دارد به مباحث عرفانی حکیم وارسته حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی، و همانطور که مستحضرید چند برنامه است که ایشان درباره تزکیه و خودسازی صحبت می‌کنند. در برنامه قبل استاد شجاعی توضیح دادند که انسان در تزکیه و خودسازی در بازگشت به سوی حق مراتبی را که در نزول از دست داده به دست می آورد و صعود می کند و با استناد به آیات و روایات مراتب عینی این صعودها را متذکر شدند. اما در این برنامه ایشان در ادامه توضیح می دهند که راه عملی سلوک در تزکیه طوری باید باشد که انسان را از حیات دنیوی دور کند و بمیراند و به حیات بالاتر رهنمود کند. خداوند متعال این راه را توسط انبیا و اولیای مقرب الهی، خصوصا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به انسان نشان داده. بشنوید ادامه این بحث مهم را با بیان عارف فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در تزکیه و خود پاک کردن لازم است که انسان در مرحله اول اون موقعیت اولی خودش را که قبل از تنزل به حیات دنیا داشته است، یعنی انسان در مقام تزکیه که در حیات دنیا قرار گرفته است و میخواهد به تزکیه بپردازد، در مرحله اول باید مسیری در پیش بگیرد، راهی در پیش انسان باشد، در مقابل انسان باشد که انسان را از حیات دنیا نجات بده، نه از دنیا و زندگی دنیایی. البته اشتباه نکنیم، از حیات مرتبه پایین‌تر به سوی حیات در مرتبه بالاتر ببرد، که در حیات بالاتر انسان نزدیک به حق است، ناظر به وجه حق است و به حق مقرب است. راهی که انسان در تزکیه باید پیش بگیرد باید این چنین راهی باشد که از حیات دنیا نجات بده به سوی حیات‌های بالاتر و از حیات دنیا بمیرد و با حیات‌های بالاتر زنده بشود. این چنین باید باشد راهی که میخواد انسان در پیش بگیرد و خود را تزکیه بکند. با کمال وضوح از بحث‌ها که از آیات قرآن و از متون اسلامی با تحلیل‌ها که داشتیم برداشت می‌کردیم، با کمال وضوح از این بحث‌ها این حقیقت برای ما روشن شد که در راه سلوک و تزکیه راهی باید پیش گرفته بشود که حیات دنیا از بین برود. حیات دنیا مبدل باشد بر حیات بالاتر، زیرا که در حیات بالاتر ما به خدا نزدیک شده ایم و هر چه حیات بالاتر باشد به خدا نزدیکتر شده ایم، تا جایی که حیات به اوج خود برسد و انسان از حیاتی که گرچه بالاتر است ولی حیات خودش هست اصلا به طور کلی منسلخ باشد و به عنوان فناء در حق، در وجه حق، حیاتش به حیات خدا باشد. اون وقت دیگه مرحله عالی و مقصد اعلا که همون لقاء حق است نائل شد. بنابراین راه اینطور شروع میشه، راهی است که انسان رو از حیات دنیا خلاص میکنه. این اولش راه به این صورت حتما باید شروع بشه. این همون معناست که متوجه هستید و شنیده ایم که انسان باید با مرگ ارادی در تزکیه بمیرد و قبل از مرگ طبیعی با مرگ ارادی و اختیاری از حیات دنیا بمیرد که مساوی است با حیات بالاتر پیدا کردن. البته در حیات بالاتر هم هر چه بالا می رویم در مراتب حیات سیر می کنیم، مسلماً هی مردن است و زنده شدن. هر مردن از حیات پایین تر عبارت است از زنده شدن به حیات بالاتر. این همون موت اراده است و مرگ اراده است که در شروط و تزکیه در بین ارباب معنا مطرح است، که میگویند انسان وقتی شروع به راه کرد در واقع شروع میکند برای در شروع به مرگ اراده میکند. مرگ اراده که در متون اسلامی هم به چشم میخورد. به بعضی از متون من اشاره میکنم و مطلب را ادامه میدهم. روایتی هست معروف مشهور، یعنی حدیث نبوی مشهور است که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود موتو قبلا تموتو. این موتو هم قبلا تموتو درست ناظر بر این مثلا که انسان در حیات دنیا محجوب است، راهی باید در پیش بگیرد که با اراده خود خود را از این حیات منسلخ بکنه و بمیرد از این حیات. درست رسول اکرم صلوات الله علیه بیانش ناظر بر این مثلا است، موتو قبلا تموتو، قبل از اینکه مرگ طبیعی به سراغ شما بیاد بمیرید، که در این مردن زنده شدن هست و زنده شدنی که انسان را به خدا نزدیک می کند، چون انسان هرچه از حیات بالاتر برخوردار بود مسلماً به خدا نزدیکتر خواهد شد. شعر معروفی در اینجا داریم که معمولاً شعر خوبی است، یک سطر البته، شعریست که معمولا در این زمینه علما اخلاق به کار میبرند، ازش استفاده میکنند. اختلونی یا سقاطی این نفی قتلی حیاتی. حالا اختلونی یا سقاطی یک بیتش هست، و حیاتی فی مماتی و مماتی فی حیاتی، اختلونی یا سقاطی این نفی قتلی حیاتی، و حیاتی فی مماتی و مماتی فی حیاتی. به ثقات و دوستانش، حالا دوستان که باشند فعلا اون هم جای تأمل است، میگوید که به دوستانش به ثقهاش خطاب میکند که مرا بکشید ای ثقهای من، این نفی قتلی حیاتی، حقیقت این است که در قتل من است حیات من، و حیاتی فی مماتی، و حیات من در ممات من است، و مماتی فی حیاتی، ممات من در این حیات من است، حیات من در ممات از این حیات است که مماتم زیرا در این حیات است. اینم یه شعر معروفی است که باز ناظر است به این حقیقت. حدیث شریف نبوی موتو قبل ان تموتو خوب بیان میکند که انسان باید با مرگ ارادی چگونه بمیرد. باید از همه چیز منقطع باشد، منقطع شد حیات دنیا رخت بربسته، منقطع بشه از آنچه که در این زندگی دنیوی می شود انسان به اون وابسته باشد. وقتی منقطع شد درست شبیه می شود این مرگ ارادی به اون مرگ طبیعی که انسان را می برند از اینجا. خب ما را خواهند برید از اینجا، از اینجا، از اون چه که در اینجا هست. می فرماید قبل از این که ببرند شما را از اون چه که در اینجا هست، خود را منقطع بکنید از اون چه که در اینجا هست. این که خواهد شد، این که پیش خواهد آمد و خواهند کرد این مسئله، حالا خود شما بکنید که در این صورت مرده اید از حیات دنیا گرچه در اینجا هستید و با حیات بالاتر برخوردارید. حدیث دیگری هست از رسول اکرم صلوات الله علیه، باز ناظر هست بر این مسئله که بعضی ها از علما اخلاق به این حدیث هم استناد کردن، البته این حدیث را طور دیگر هم معنی کردن. این حدیث هم باز معروف مشهور است و این است که می فرماید الناس، معروفه، قبلا من در بحث معاد به یک معنی دیگر که بعضی ها گفتن هم من این حدیث را خوندم، امروز به این معنا که اهل سلوک بهش استناد کرده اند می خواهیم توجیه بکنیم یا تفسیر بکنیم. می فرماید الناس نیامون فعیزا ما تو انتبهو، انسان در حیات دنیاویش در خواب است. ما در حیات دنیاوی بر اساس اون مقتضای این حیات دنیاوی که خود حجاب است، حجاب اندر حجاب است، ما از اون که حقیقت است و حقایق است و دورور ما را گرفته و همه جا را پر کرده، مخصوصا وچه حق که حق و حقیقت است و همه جا هست، ما در حیات دنیا از اون چه هستیم؟ از اون محجوب هستیم، بیخبریم، در خوابیم. خدا همه جا به چشم میخورد اگر چشمی باشد، عین ما تو ولو سمع وجه الله. این که ما باید مانند یک کور دست به عصایی اینجا و اونجا خودمون رو بزنیم و یا خبری میشود از خدا از طریق استدلال و عقل و برهان و به قول مثنوی با پای چوبین راهی میشود به اون خدا که از همه چیز ظاهر تر از پی برد، این دلیل این است که ما در نیامیم، ما در خوابیم. چگونه میشود و این چنین باشد که عین ما تولو فسن مقش الله و ما این چنین باشیم که دست به عصا هستیم و اگر دلیلی پیدا کردیم که اون دلیل ما را به سوی خدا برساند به صورت دور و از دور و تاریک. این حقیقت این است که او ظاهر است ما در خوابیم. دقت بکنید، او ظاهر است و ما در خواب. ظهور حق طوریست که قرآن اگر خب خوندیم و خونده ایم قرآن اصلا خدا را از همه ظاهرتر می داند. خب از ظاهر، یعنی هیچ ظاهری به پای او نمی رسد و اما برای ما چیه؟ ظاهر نیست، ما در نیامی. پس دردی در این بین هست که همون خصلت حیات دنیاست، چون ماهیت این حیات همین یه جام است. الناس نیامون، مردم در خوابند. فعضا ما تو انتبهو، وقتی مردن به مرگ اختیاری اون وقت تازه بیدار شدن. یعنی انسان اگر به انقطاع رسید و با مرگ اختیاری مرد، اون وقت یک دفعه به اصطلاح می فهمد که خبر چه بوده، تازه بیدار می شود. مثالی حضرت علامه رضوان الله علیه دارند که ایشون یه مثالی میزنند، مثال خوبی است که در اینجا من استفاده میکنم. مثال است که ایشون میزدند این مثال را خیلی جاها و استفاده ها میکردند، البته این مثال را در اون روش رئالیسم هم آوردند ایشون، ولی اینجا همین مثال را جاش هست. مثال میزدند، میفرمودند که اگر کسی یک وقت در این برابر یک منظر وسیعی قرار، این الناس نیامون را معنی میکنه، خوب دقت کنید، در یک منظر وسیعی قرار بگیرد که در برابرش همه چیز هست، باغ و باغات و چشمه ها و حیوانات و انسان ها و رفت آمد ها و پرنده ها و مناظر، همه چیز هست، هر که چشم میکند هست، در همه افعالش هست، همش هم میبیند و حرکات با خصوصیات. انسان در یک منظر این چینی قرار گرفته و خوب میبیند انسان ها چطور رفت آمد میکنن، پرنده ها چطور هستن، حیوان ها چطور هستن، درخت ها چطور، اشجار چطور، چطور انهار چطور، شمس و قمر و اینها همه چطور، اینا را میبیند و بعد هم خوب مشغول این هاست، فکر میکند که اینها همین هاست و اینها حقیقت هست. اما مسئله میشود به خودش میآید، میبیند که خوب تعمل کنید، یک دفعه مسئله پیش میاد، به خود میاد، بیدار میشه که اینی که میدیده، اینها که میدیده آینه بسیار وسیعی است، که اینها عکسی است در اون چی؟ در اون آینه. چی میشه؟ فرقش چقدر میشه؟ قبلا فکر میکرد حقایقی است میبیند، بعد فهمید اون چه حقیقت هست، آینه هست خیلی وسیع، اینها افوسی است در روی آینه، عکس هاست بر آینه. این چقدر فرق میکنه اول با دوم، مثال است بعد روش بعد ها تأمل میکنید. الناس و نیام و اضافات و انتقام، اینم یک حدیث بر از جمله مسائلی که استناد کرده اند به موت ارادی به اون آیه که موسی به قومش میگه سلام الله علیه، در جریان موسی لابد این آیه را خونده اید که آیه 53 از بقره است، میگوید که و از قال موسی لقومه، موسی به قومش خطاب کرد، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اونجا که آمد و دید که جمعش به انحراف کشیده شده اند، حالا ظاهر تفسیرش اینچنینه، فرمود که شما به خود ظلم کردید، اتخاذکم العجل، که گوساله را برای خود معبود اتخاذ کرده اید، فتوبوا الی بارئکم، شما حالا به سوی خدایتون توبو برگشت بکنید، فقتلوا انفسکم، خودتون را بکشید. حالا این در تفسیر طوری تفسیر میشه، اما یه خورده بخواهیم معنی دیگری بگیم که بعضی ها خواستن بگن که اشکالم ندارد، میدانید که تفسیر قرآن با معانی دیگری که از قرآن درست میشود برداشت کرد و مخصوصا با متون قرآن هیچ منافاتی ندارد. خب موسی به جمعش میگوید که اقتلوا انفسکم، شما برگشت کنید به سوی خدا و گوساله پرست نباشید، گوساله ها را کنار بزنید، برگشت بکنید، اقتلوا انفسکم، خودتون را بکشید. این کشتن خود همون مرگ ارادی و اختیاری در اینجا مطرح است، اقتلوا انفسکم این در بارئکم، این به نفع شماست، خودتون را بکشید به نفع شماست. کلامی از علی سلام الله علیه در نقش بلاغه، اغتنم المحل و بادر الاجل و تزوت من العمل، این قطع بیان علی سلام الله علیه به مرگ اراده اشاره است، خیلی بیان خلاصه است، اما خرمعنی، این فرماید که مهلت ها را غنیمت بشمار، بشمار به انسان خطاب میکنه، و بادر الاجل، به اجل خودت سبقت بکن، و عجل سبقت بکن یعنی چی؟ یعنی قبل از این که عجل بیاد بمیری بمیر، و بادر العجل و تزود من العمل. مسئله معروف است از افلاطون الهی، افلاطون میگفت که مت بالاراده تحیا بالطبیعه، این مسئله معروف بود افلاطون الهی میگفت، منظورش همون بود، میداند که افلاطون خودش از اونهایی بود که این مرگ ارادی را در زندگیش پیش گرفته بود، اصلا مرد مرتازی بود، در این اینکه فیلسوف بود و عارف بود عمل هم میکرد، اهل عمل هم میگفت، اهل عمل هم بود، مت فل اراده، بمیر با اراده تا زنده بشی قهرن و طبعن، اگر با اراده خود را کشتی و مردی زنده هستی، و چیزهای دیگر و دلائل دیگر. زان سبب گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو، شعر این دفعه اینجا خوندم دیگه که از مثنوی است، زان سبب گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرا، همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آوردم این سید و سود، راهی باید در پیش گرفته بشود که این حیات از میان برخیزد، این حیات به اصطلاح دنیوی، فلذا اون راهی که به ما نشان داده شده از خوب دقت کنید که از این به بعدش را که البته از این جلسه شروع کردیم به اون راه عملیش دیگه مونده ها با بیانی راه عملی را میگم که هم برهانی باشد هم عقلی باشد و هم هر کس خواست عمل بکنه راه عمل براش روشن بشه، یعنی راه عملیش هم بر سیاق بحث های گذشته به صورت یک بحث تحلیلی ما اینجا مطرح میکنیم. راه عملی پس اینچنین باید باشد، حالا به جزئیاتش هم بعد وارد خواهیم شد، اینچنین باید باشد که انسان را از حیات دنیا منسلخ بکنه، راه سلوک اینچنین باید راهی باشد و انسان را بمیراند از این حیات و از حیات بالاتر با حیات بالاتر زنده بکنه، اینچنین باید راه باشد و اینچنین راهی هم خدا در برابر انسان که به حیات دنیوی زنده است برای انسان بیان فرموده به وسیله انبیاء و رسول و مخصوصا رسول اکرم صلی الله علیه و آله. خب شما این آیه را از قرآن همیشه میخوانید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. او آیه چه معنی میده؟ ببینید به کل راه اشاره میکنه، خوب تأمل کنید، به کل راهی که رسول الله از ناحیه خدا با جزئیاتش به انسان بیان فرموده برای انسلاخ از حیات که در این زندگی از این حیات منصرف بشیم در تزکیه و خودسازی، به کل راه در این آیه اشاره میکنه. با چی بیان اشاره میکنه؟ با این بیان میفرماید که آیه 24 انفال است، میفرماید مؤمنین استجیبوا لله، به خدا جواب بدید، به پیغمبر جواب بدید. اون وقتی که خدا و پیغمبر شما را دعوت میکند به راهی که یحییکم، به شما حیات بالاتر میده. حیات بالاتر میده یعنی چی؟ یعنی از این حیات شما را منسلخ میکنه و شما را از حیات بالاتر برخوردار. این آیه به خوبی دلیل بر این است که مجموع راهی که خدا و رسول به سوی اون دعوت میکند که راه تزکیه است، راهی است که انسان را میمیراند از این حیات و زنده میکند با حیات بالاتر. لما یحییکم، چون معنی یحییکم همینه، زنده می کند، یعنی از این حیاتی که مرده هستید از این حیات بالا میره با حیات بالاتر زنده می کنید که قهرن از این حیات هم منسلخ می کنید. آیه دیگری، من حالا این آیه دیگر که باز بیان این واقعیت است که راهی که در پیش انسان است، راهی است که انسان را از مرد از حیات دنیوی میراند با حیات بالاتر زنده می کند. چون تحلیل ما که داشتیم قبلا با استفاده از قرآن همینجور نتیجه میداد، این حیات باید از میان برخیزد. البته این حیات از میان برخیزد، این که تعبیر میکنم اون شعر حافظ، زود زود من بیادم میفته، میداند وقتی این حیات از میان برخواست، خود قبل انسانم از میان چی میکنه؟ خود قبلم چی میکنه؟ از میان برمیخیزد. دو چیز نیست، من فعلی با برخواستن این حیات از میان، این من فعلی هم از میان برمیفته، چون من فعلی در همه مرتبه از حیات دنیوی است. وقتی حیات دنیوی رفت، من فعلی هم رفت، حیات بالا آمد با من بالا. فرضا اون که حافظ میگه من از میان برخیز که تو حجاب استی کنه، اما تو اونو در مراتب باید حساب کرد، نه در این مرتبه من حاجب است، در هر مرتبه که رفتم بالاتر حاجب است تا به فنا برسم. خب این آیه که میخوندیم که باز بیانگر این واقعیت هست که راه باید نجات دهنده از حیات دنیا باشد، 97 سوره نحل است، من عمل سال هم ذکرین و انسا و هو مؤمن فلنوبین نو حیاتن طیبه ولنجزین نام اجرهم به احسن باکانو یعملون. هر کسی که عمل بکند، اونی که راهی را که ما گفتیم در پیش بگیرد، مرد باشد زن باشد فرقی نمی کند، کسی که راهی را که ما در برابرش قرار داده ایم خدا فرمان، اون راه را در پیش بگیرد، فلنوحیه نهو حیاتن طیبه، ما او را با حیات پاک پاکیزه و حیات با حیات بالاتر چی میکنیم؟ زنده میکنیم. یعنی از این حیات دنیا چی میکنیم؟ از این حیات دنیا میمیرانیم. پس راه این چنین راه، راهی که در برابر انسان باید باشد این چنین باید باشد، راهی هم که خدا در برابر انسان قرار داده همچنین راهی است. یعنی راه است انسان را از حیات دنیا نجات. البته اینجا به نظر نیاد حالا مگه ما در راه نیستیم؟ بله، با شهامت باید بگیم که ما در راه چیه نیستیم. این ممکنه خیلی سوال زود به نظر بیاد. بله ما در راه نیستیم، یعنی اون راهی که خدا فرموده اون راه درست نتیجه را میدهد. استجیبوا لله ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم فلنحیینکم حیاتن طیبه اون راه انسان را از حیات دنیاوی حاجب بین انسان و بچه حق نجات میده. اگر راه را خوب بگیریم، ما در راه نیستیم به این معنا که ما راه را آنچنان که هست نفهمیده ایم و نه در پیش گرفته ایم. صحبت در این است که راه که خدا ارائه میدهد کدام راه است، نه راهی که ما فهمیده ایم و ما در پیش گرفته ایم. ممکنه فهم ما ناقص و یا در پیش گرفتن ما عملا ناقص باشد. دقت کنید که ما در راهی که خدا گفته است صحبت میکنیم. راه خدای چیم؟ خب از این بیان به این نتیجه میرسیم که راه سالکین و اون راهی در برابر اهل تزکیه هست که اونها را از این حیات نجات میده به سوی حیات های بالاتر در حرکت به سوی خدا، این راه تزکیه و سلوک غیر از اون چی که در متون اسلامی مطرح هست چیز دیگری هست یا نیست؟ چیز دیگری نیست. فرق پس قضیه چیه؟ یعنی همونی که علماء تزکیه میگن اسلام اون را میگوید، برای دیگر غیر اون را میگن که راه زلالته. غیر اونی را که خدا میفرماید اگر بگد کسی، اون که زلالته، یک راه بیشتر نداریم. در واقع مسئله به این صورت میشود که برداشت علماء تزکیه و سلوک، ارباب باطن، اهل بصیرت، اهل نظر از راه یک برداشت درست است. برداشت بقیه چیه؟ برداشت عامه مردم چیه؟ باش برداشت ناقص است، غیر کامل است. بله ما دو راه نداریم. ما فکر نکنیم راه تزکیه راهی جداگانه از راه اسلام، از راه که خدا و پیغمبر در برابر نوع انسان قرار داده. یک راه بیشتر نیست، اصلا غیر از راه خدا راهی نیست. اگر کسی غیر اون را بگوید زلالت هست. پس قضیه چجوریه؟ قضیه به این صورت هست که این راهی که خدا در برابر نوع انسان قرار داده و او را از حیات پایین تر بالا میبره راه تزکیه است، راه نجات پیدا کردن از خجوب است، راه خودسازی است. این راه برداشت های مختلف معانی مختلف میده و الا راهی که بیش نیست. مثلا ببینید، من مثال ارز کنم. شما میدانید که در این برداشت های عمومی دل دادن به اغیار و به مباهات را در این برداشت های عمومی عیب حساب میکنن زیاد؟ بله، میگن به عموم که شما باید صبر کنید، اصلا دل به چیزی ندید. نمیگم هیچ به گوش نمیخورید مثلا، ولی در برداشت عموم اون که عموم برداشت کرده اصل گرفته و روی اونم عمل میکنه، آیا این است که دل از غیر باید برکرد یا این است که باید واجباتی هست انجام داد و محرماتی هم هست از اونها باید چی کرد؟ اجتناب کرد. کدام است؟ دومی است. این میشه برداشت ناقص. بله واجبات باید انجام داد، محرمات باید اجتناب کرد، اما اونم هست که و بعد چه کرد؟ و بعد از غیر هم دل برداشت و همینطور را صلاح حاصل. بس راه سلوک با همه ابعادش را برداشت کامل تر است از راه خدا، نه یک راه دیگر. خب راه که خدا ارائه میده در برداشت درست و در فهم درست و جامع این چنین راه است که انسان را از حیات دنیا منسلخ میکنه و راه این چنین شروع میشه.
یاران همراه، بخش دیگری از بحث تزکیه را با بیان عارف فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.